مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه پنجم، مبحث
اصلاح جامعه، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
زمان 77 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اصلاح اجتماعی رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام به دو قسمت اساسی تقسیم کردند. بخشی از اون رو در طبقه حاکمان مستقر دانستند و بخشی از اون رو در طبقه عموم جامعه، در بخش عموم جامعه مستقر دانستند. اما با یک نگاه دیگری می توان عموم افراد جامعه رو یا حتی طبقه حاکمان رو به دو قسمت تقسیم کرد و از ترکیب بخشی از این و آن طبقه دیگری نیز به دست آورد. البته در کلمات دیگری از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به طبقات گوناگونی از جامعه اشاره شده، مثل نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن. در اون نامه می‌فرمایند وعلم ان الرعیت طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض ولا غنا ببعضها عن بعض. جامعه دارای طبقات و گروه‌های مختلفی است که یک گروه رو اصلاح کنی مستغنی از اصلاح بقیه گروه‌ها نخواهی شد و این اصلاح باید به صورت یک امر فراگیر در بیاد. اما به طبقاتی که حضرت اشاره می‌کنند که بسیار تفصیلی‌تر از بحث ماست که می‌خوایم مختصر از کنار این بحث عبور کنیم اشاره نمی‌کنم. اون نیم طبقه‌ای که بین عموم جامعه و حاکمان و دولت مردان قابل تصور هست با یک تعبیر قبلاً صدا زده شده و در فرهنگ و ادبیات سیاسی جامعه ما جاری شده، با این لفظ و مفهوم آشنا هستیم. می شود اون طبقه رو خواص جامعه نامید، نخبگان جامعه نامید، برجستگان یا به تعبیرهای رایج لیدرهایی که افکار عمومی رو هدایت می کنن. گروههای مرجع، کسانی که مردم از اونها خط می گیرن. اینها ممکنه در مشاغل مختلف هم باشن، به ویژه اون بخش از خواص و نخبگان جامعه که در بدنه قدرت فعلا حضور ندارن اما در عرصه سیاست حضور دارن و همیشه در جریان چرخش قدرت بین نخبگان جامعه تأثیرگذاری دارن یا جابجایی‌های قدرت بین اونها معمولا صورت میگیره. این طبقه رو اگر در میان جامعه به حساب بیاریم به خاطر برخی از احکام باید اونها رو بعضی وقتا جدای از جامعه محسوب کنیم. اگر در میان حاکمان به حساب میاریم که میشه سیاستمداران رو هم در مجموعه حاکمان به حساب بیان، هرچند قدرت فعلا دستشون نیست، باید برخی از اوقات به خاطر تعلق گرفتن برخی از آداب و آیین‌ها به اونها از طبقه حاکمان هم اونها رو جدا کرد. خلاصه بحث این خواهد شد که برای اصلاح جامعه ما با سه گروه برخورد داریم: یکی عموم افراد جامعه، یکی حاکمان و قدرتمندان، اونهایی که بالفعل کار دستشون هست، و یکی دیگه کسانی که بالقوه جزو قدرتمندان محسوب میشن یا بالفعل جزء سران جامعه محسوب میشن. این سه گروه در جریان اصلاحات اجتماعی احکام متفاوتی دارند، به همین دلیل این تقسیم لازم میاد. این سه گروه وظایف مختلفی دارن و مسئولیت‌های مختلفی دارن برای اصلاح جامعه، ضمن اینکه خودشون هم هر کدوم در مسیر رشد مدام به اصلاحاتی نیاز دارن. این از این تقسیم. بعدن اگر بخشی از حرفها به بخشهایی از هر کدوم از اینها اختصاص پیدا کرد، ما مخاطبان اصلی جریان اصلاح رو بدونیم. ضمن این که همیشه اصلی ترین وظیفه و اصلی ترین مسئولیت در جامعه به عهده این گروه میانی است. کسانی که قدرت دست در دست دارن یا صالحن یا صالح نیستن. اگر صالح نیستن باید این گروه میانی رو محاکمه کرد. اگر صالح نیستن این گروه میانی وظیفه دارن شر اونها رو از سر جامعه کم کنن و یا جامعه رو نسبت به اونها هوشیار بکنن و یا اونها رو به راه صلاح بکشونن. این گروه کسانی هستند که اگر حاکمان و قدرتمندان صالح نیستن، اینها طبیعتاً باید جانشین بشن. جانشینان اونها رو باید تعیین کنن. همه مسئولیت ها متوجه اینهاست. این گروه کسانی هستند که اگر جامعه خراب باشه، گرفتاری ها پای اینهاست. اینها اول باید کتک بخورن. حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام وقتی برگشت دید قومش گوساله پرست شدن، اول یقه برادرشو کشید، اول اونو میخواست بزنه، اول با اون دعوا کرد. این گروه کسانی هستند که اگر مردم خرابی داشته باشن، اینا باید کتک بخورن از سوی بزرگترها. این گروه کسانی هستند که اگر مردم خرابی داشته باشن، همین گروه باید کتک بخورن از جانب مردمی که تخریب شده ذهنیتشون، خراب حال و احوالشون، اینا رو باید بزنن، اینا باید مظلومیت تحمل کنن. من دارم فهرستوار عرض میکنم. این گروه کسانی هستن که اگر حاکمان خوب باشن، اینها باید مدافع باشن، اینها باید عضد باشن و یاوری کنن. این گروه کسانی هستند که اگر حاکمان خوب هستند، مقبولیت حاکمان رو این گروه در میان مردم تحکیم می بخشن. و الا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم باشد بین مردم غریب خواهد بود. این گروه کسانی خواهند بود که اگر مردم خوب هستند، از خوبی آنها اجازه نمی دهند کسی استفاده بکند، سوء استفاده بکند. این گروه کسانی هستند که اگر مردم خوب هستند، فدای خوبی مردم خواهند شد. این گروه همه گرفتاری های عالم به عهده شونه. این گروه رو میتونیم نامشون رو خواص و نخبگان جامعه بگذاریم. این گروه رو میتونیم نامشون رو هر چی خواستی بگذار، نام که دعوا نداری. این گروه کسانی هستند که اوضاع رو برای مردم شهر میدن. این گروه کسانی هستند که از واقعیت‌های موجود عالم برخیشو برمی‌دارن، تیتر می‌کنن. این گروه کسانی هستند که تحلیل بر روی واقعیت‌ها می‌گذارن و بصیرت نسبت به دیدن واقعیت‌ها به مردم میدن. ارزش هر جامعه‌ای به تعداد این گروه، سلامت این گروه و قیمت این گروه و عمق این گروهه. در روایات داره که جامعه‌ای صالح است. ببینید جامعه صالح است که البته اونجا تعبیر داره به فقها. من تعمیم میدم مفهوم فقها رو و علل قاعده هم تعمیم داره در معنای روایت، چون فقیه به معنای امروزی کلمه معنای خاصی داره، به یک شغل فقط، به یک علم خاص تعلق میگیره. فقیه به معنای چیز فهم، عمیقندین فهم در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد، در عرصه هر چی، فرهنگ و هر چیز دیگری. جامعه ای صالح هست، یکی از شاخصه هایی که ما باید بهش برسیم، ببینید بهش رسیدیم یا نه، تا چه حدی بهش رسیدیم، تعداد فقها آن زیاد باشد. یک. بعد می فرماید هر موقع اینها برای مردم حرف زدن، اعوان و اطراف پیدا کنن، مهجور نشن، خلاف دل مردم هم حرف زدن، مردم دلشون رو تغییر بدن. و جامعه ای وضعش خرابه که یا فقهاش یعنی همین خواص کم باشن، یا اگرم هر چقدر هستن سخن میگن مقهور و مهجور و مظلوم واقع میشن. کوفیان چرا پست شدن و به پستی گراییدن؟ چون امثال بریر و حبیب ابن مظاهری که بینشون بودند و امثال مسلم ابن اوسجه رو اعتنا نمی کردن. بریر بین مردم بود، کسی به او اعتنا نمی کرد. میثم تمار بین مردم بود، کسی به او اعتنا نمی کرد. این جامعه، جامعه پست و پلشتی است، جامعه ای که نخبگان فرهیخته خوبش بینشان عزیزن، این جامعه، جامعه روبه رشد و صلاحی است. اما جامعه ای که سفلگان و دونمایگان بینشون عزیز بودن، این جامعه، جامعه خرابی است. من الان نمیخوام از بحث خارج بشم، برم سراغ جامعه خوب و بد و شاخصهاش رو بگم. میخوام از این قطعه ای که عرض شد این استفاده رو بکنم که بر تأکیداتمون بر این گروه میانی که نه رأس قله هرم هستن و نه در دامن هستن تأکید ببرزن. نقش این گروه این است که گاهی از اوقات ضعف قدرتمندان را می پوشانند. اگر کسانی در میانه این هرم قرار داشتند که جزو نخبگان بودند، اینها جزو نقبزنهای جامعه یقینا نیستند. اگر نخبگان جزو نقبزنهای جامعه باشند، نق که معناش معلومه دیگه، وای به حال اون جامعه. نخبگان یا خواص جامعه کسانی هستند که اگر حاکمان ضعیف بودن، قدرت مندان و دولت مردان ضعیف بودن، به یاری آنها می شتابن. شما مثال می زنید یا من مثال بزنم؟ آقا اگه می خواهید مثال بزنید، یه مثالی بزنید که حجت شرعی بیاره برای ما. حجت شرعی معصوم باشه خوبه؟ در این حال مظلومم باشه خوبه؟ حاکمانمونو تحویل نگیرن خوبه؟ امیرالمؤمنین 25 سال در این طبقه میانی بود، قدرت دستش نبود. چی کار کرد تو اون 25 سال؟ قدرت مردانی که حاکم بودن رو کمک کرد. چه کسانی رو کمک کرد؟ چه کمکهایی رو کمک کرد؟ خلیفه دوم مسلمین برگشت گفت لولا علی لهلک العمر. کسی که در این طبقه میانی قرار میگیره خیلی وظائف داره. نزدیک است بگویم وظائفش از عامه مردم که بالاتر است و بیشتر است و سنگین تر است که سهل است، وظائفش از قدرتمندان هم سنگین تر است. و اصلا مشکل تاریخ بشریت هیچ وقت سر قله هایی که قدرت را می توانند به دست بگیرند نبوده است و نیست. بسیاری از اوقات در طول تاریخ مشکل سر دامنه و مردم هم نبوده است و نیست. اینم مثال بزنم، دلیل بیارم. ما همیشه در رأس قله امامان معصوم داشتیم و مردمی که امامان ما هیچ وقت از مردم آنچنان گله نکردند که از نبودن این بخش میانی گله کردند. امام زمان علیه السلام منتظر 313 نفره. این 313 نفر اگر نباشن امام زمان بین مردم هم محبوب نخواهد شد. مردم از کجا بفهمن؟ مگه آدم ها در زندگی اجتماعیشون با هم دیگه مساوی هن؟ دسترسیشون به اطلاعات و اخبار مگه مساویه؟ بفرمایید که قدرت تحلیلشون مگه مساویه؟ اصلا میشه میلیون ها انسان یه دفعی با هم جمع بشن یه حرکتی رو انجام بدن؟ تو همه دنیا هم رسم احزاب میان فرد معرفی میکنن، اونا انتخاب میکنن. اصلا طبیعیه این. ولی این گروه میانی شما مسئولیت های سنگینشون رو در نگاه دین ببینید، یقه اینها رو بگیر. وقتی در صحرای منا ابا عبدالله الحسین قیام و حرکت خودش رو هنوز معاویه از بین نرفته بود آغاز کرد و سخنرانی فرمودن اون سال، با 700 نفر از صحابه و تابعین اینها رو خطاب قرار دادن، حرفاشون اول به اینا زدن. اتفاقا شاید اثر همون جلسه هم بود که مردم کوفه سرانشون دعوت کردن ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. اول با اینا کار دارن. حضرت عیسی ابن مریم اول با حواریین سخن گفت، اونها که آماده شدن، بعد به اونها گفت حالا شما کیاتون آماده اید منو کمک کنید؟ من انصاری الله. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها وقتی قصب خلافت امیرالمؤمنین رو دید در مسجد خطبه ای دارن، این خطبه رو بهش مراجعه کنید. در مسیر که می اومدم امکان نبود که این خطبه رو متنش رو گفتم اشاره میکنم، دوستان خودشون پیگیری میکنن. شما متن رو نگاه کنید، خطابات حضرت زهرا سلام الله علیها به سران مهاجرین و انصار که تو مسجد نشستن چگونه است؟ شبیه عباراتی که ما برای زیارت جامعه برای امامانمون داریم. امناء الرحمن، ارکان البلاد، وساست العباد، شبیه این عبارات. بعضیش هم دقیقا عینشه. چیزایی که ما به امامانمون میگیم ها، خودشون به ما یاد دادن، اونا نقششون اینقدر بالاست. خب اینها وظایف خاصی دارن، اینا میشن گروه خواص. عموم مردم به معنای عوام که عوامی میفهمه نیست، نه اون موقعیت لیدری رو نداره، میشن عموم مردم و بعد کسانی که قدرت دستشونه. این سه طبقه باید از هم تفکیک بشن. دیشب در روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام دو گروه رو شناسایی کردیم، در فحص دیگری یه گروه میانی پیش میان که این گروه میانی در صدر، در رأس جامعه محسوب میشن. در جریان اصلاح باید این تیکه رو جدا کرد، احکام تفصیلی جداگانش رو بیان کرد. نبض یک جامعه رو خواستید بگیرید، اول برید سراغ این گروه میانی، تعداد کافی، محبوبیت بین مردم و بفرمایید که رفتار صالح بین اینها دیدید، این جامعه رو به صلاحه. مشکلاتی اگر تو جامعه هست اول تو این گروهه، نه اول تو حاکمان. اینجوری بحث نکنیم، بحث علمی بکنیم، بحث نظری کنیم. از نظری مشکل کجاست؟ دیشب کما تکونون یولا علیکم رو عرض کردم، هر جوری باشی همون جوری رئیس پیدا میکنی. این خطاب اولا به رأس جامعه برمیگرده، خطاب به خواص جامعه است، نه به عموم. یا با هم خیلی فرق میکنن. مردم از خواص جامعه انتظار دارن حتی اگر در بدنه قدرت نباشن، و بعد اونا باید رفتارشون چجوری باشه. یکیشو عرض کردن که اینها اگر ضعفی در بالاسریای خودشون هم داشته باشن اون ضعف ها رو میپوشونن، کمک میکنن. امیرالمومنین میرفت کمک میکرد خلیفه خلفا رو، میگفت این کار نکن، این اشتباه، خودتون رو زمین میزنه. مثلا تو اونجا بحث حقانیت هم پیش نمیکشید، بحث مظلومیت خودش هم پیش نمیکشید، برای اینکه جامعه اهمیت داره. بعد این گروه نقش دیگه ای که دارن، اگر جامعه خراب باشه اول گردن همین گروه رو باید گرفت. شما داری چی کار میکنی؟ دو شب قبل عرض کردم ما مردم پرستی نداریم، مطلق نگری نسبت به ارزش مردم نداریم. اصلاحات عامه رو هم باید کلید بزنیم، عیوب رو هم باید برش تأکید ببرزیم و از جان جامعه جدا کنیم. بله، ولی در جایی که بحث خواص به میون میاد، اینجا من دوست دارم جامعه رو هرچه بیشتر اون دامنه و بخش عمومیش رو معاف کنم. تقصیر توه. البته اینها انواع و اقسامی دارن، من سعی میکنم این انواع و اقسام رو هم حتی تفکیک بکنم و بعد اگر رسیدیم عیبهای هر کدوم رو که به نظرمون میرسه الان باید روش کار بشه برای اصلاح بهش بپردازیم. تا اینجا مخاطبان و مسئولیت خطیری که این گروه میانی به عهده دارند و عرض کردم. برگردم این فهرست رو هر بخشش رو بخوام توضیح بدم طول میکشه. اما برای جریان اصلاح یه انگیزه سازی مجدد برای خودمون بکنیم، باز بحث رو پیش ببریم. در همون کلامی که از امیرالمؤمنین دیشب برای شما قرائت کردم، کلامی دارن در اواخر که برای انگیزه سازی خیلی مناسبه. من تا اینجا دیشب براتون خوندم که فصل حب دالک زمان، زمانه آباد و صالحی خواهد شد. جامعه زمانه که میفرمایند، زمانه اعم است از همه طبقات، اوضاع درست میشه و قاب به العیش و زندگی خرم خواهد شد. مردم طعم زندگی شیرین رو میچشن و تو معفی بقاء دوله، اون موقع دیگه دولت ادامه خواهد داشت و دیگه بقاء خواهد، دولت حق بقاء خواهد داشت. و یأست مطامع الاعدا، طمع دشمن از بین میره. این کلمه آخر رو یه کمی سرش بیستیم. طمع دشمن از بین میره. دشمن وقتی تو رو اذیت میکنه که طمع پیدا کنه، طمع پیدا نکنه، ناامید بشه، دیگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه، دیگه تو رو اذیت نمیکنه. ما یه دونه مبارزه با دشمن داریم، یه ناامید کردن دشمن داریم. ناامید کردنش جنگ روانی میخواد، مبارزش هزینه های جانی و مالی سنگین میخواد. اون وقت ما بعضی از اوقات اینقدر بعضی همون نمیفهمیم که تو جنگ عینی و عملی، عملیات نبرد، جان میدیم، مال میدیم، همه چی میدیم، کلی خسران رو تحمل میکنیم، بعد تو جنگ روانی که فقط تدبیر و عقل و شعور میخواد اونجا کم میذاریم. دشمن رو ناامید کردن بیشتر عملیات روانی میخواد. ناامیدش بکن. آقا این دیگه اصلا به تو امید نداشته باشه. و یکی از ضعف‌های جامعه ما که از دست دشمنان زحمت‌هایی بهمون تحمیل میشه، مثلا تحریم اقتصادی میشه، این زحمته برای ما، تهدید نظامی میکنن، زحمته، هر تهدید نظامی کلی هزینه داره برای ما. این مال طبقه خواص جامعه ماست، برو یقه اونا رو بگیر. شما توتون چه گیری هست که دشمن طمع هنوز امید داره؟ کی وضعش خرابه؟ کی بو گند میده؟ تعفنش عالمو گرفته؟ شوخی نداره این حرفا.
کدوم حزبه؟ کدوم آدمه؟ این به کی امید داره؟ داره بازی میکنه با ما. شبیه اون داستانی که مثلا آخری مثالش پرده، خب من مجبورم مثال پرد بزنم که به کسی بر نخوره، چون ماه محرم ماه امر معروف و نهی از منکر که هست، یعنی بریم بی‌اجابا رو بگیریم. بندگان خدا بی‌اجابا، پارسال عرض کردم به اون بحث دیگه بر نمیگردم که امر معروف و نهی از منکر وقتی میگن نخبگان جامعه اول باید بلرزن، نه بعد به خیابونی ها. الان هر کی میگه امر معروف و نهی از منکر متبادر به ذهن میره سر حجاب. ربطی به حجاب خیلی ربطش کمه. به حجاب بیشتر مال نصیحته، با نصیحت، با تربیت، با محبت، با کار فرهنگی. اون نهی از منکر معناشو میدونی یعنی چی؟ حالا یکی از عناصر و ابزارها و ریشیوه های اقدام در اصلاح اینه، امر معروف و نهی از منکره. اونو انشالله اگه فرصت شد بهش میرسیم. ولی اگه نهی منکر، نهی از منکر رو معناشو میخوای که این مال ایناست، وقتی باید یقه بگیره. خود نخبگان هم نباید با هم تعارف داشته باشن. در روایت داره، حالا اینو خواستم تو بخش بعدی بگم ولی بذارید حالا همین الان بگم. مثالم هم موند، مثالم این بود که مثلا رفتن دعا کردن برای باران، خدا فرمود دعا رو مستجاب نمی کنم. یعنی گناهکاری تو شما هست که اثر همه دعای شما رو از بین برده. این برگشت پیامبر بزرگ الهی یکی از انبیاء گذشته که آقای گناهکار تو ما از طور خود توبه کنه، مردم گرفتارن. کی آقا؟ اونم بلند نشد، همونجا گفت خدای غلط کردم بلند شم که آبروم میده، خودم پذیرفت. حالا تا دشمن ما رو اذیت میکنه ما باید بگیم آقا کی بود؟ باید بگیم تو خودمون، تو ما کی مریضه؟ اساتید دانشگاه، سیاسیون، اقتصادیون پیدا کنن؟ کی آقا؟ مسئولین فرهنگی تو خودشون پیدا کنن؟ چرا داره ما رو اذیت میکنه؟ ما نباید اذیت بشیم. البته الان در آستانه دیگه اذیت نشدنی، ما لحظه های آخرشه. غلط میکنه ما رو اذیت کنه. حتی محاصره اقتصادی تقصیر نخبگان جامعه ماست. کی به اونا داره امید میده؟ چی آقا؟ کدوم ای به ماست؟ ما ابرقدرتیم. مگه با ابرقدرت کسی میتونه طرف بشه؟ خاطره حاجی عیسی رو گفتم اینجا دیگه. بله؟ ابرقدرت کسی نباید اذیت کنه. تا میبینن یکی از پیچ ها شله میگه تکون بده ببین باز میشه، این نباید دیگه ببینه پیچی شله. تو طبقه نخبگان جامعه نباید ببینه. ما راحت تر زندگی کنیم، زندگی میخوایم، ما تا ببه العیش زندگی میخوایم. تو بکنیم ما دین میخوایم، ما زندگی میخوایم. بعد توی زندگی خوب دینم پیدا میشه. ما بقا میخوایم، نابود میکنن. من الان به شما بگم فلسطینیا اگر اون دولت خودگردان نبود که باج میده، که ضعف نشون میده، که امید اسرائیلیاست، یه دونه از فلسطینیا کشته نمیشد. تمام خونش اول پای اون واداده های درونی خود فلسطینه. و الا صهیونیست ها که وظیفه شهری خودشون انجام میدن. توم عبه الاعدا چی؟ برعکس شده دیگه، اونجا طمع کردن اعدا، ولی ما میخواییم یعصت مطامع الاعدا بشه، نامید بشن. لذا یکی از ضرورتهای اصلاح جامعه در بخش میانی نخبگانی اینه.
حالا اصلاح جامعه در بخش میانی نخبگانی چگونه صورت میگیره؟ چند تا کلیات تو این زمینه صورت بگیم، بعد بریم سراغ شاخص‌ها و راه‌حل‌ها و اینا، ببینیم چی میشه دیگه. در روایتی هست بنی اسرائیل، اون کلام رو گفتم ها، ول نکردم، نگید کلام حرف تو حرف شد، گفتم خواص با هم دیگه تعارف نداشته باشن. میفرماد پیامبر گرامی اسلام، بنی اسرائیل ایرادشون این بود، یه کسی کار بدی میکرد، یه بارش بهش میگفتن کار بدی رو نکن، یه بار نهی از منکر میکردن، بابا ایول، یه بار نهی از منکر میکردن، بعد دیگه فردا میدیدن دوباره این اهل این حرف هاست، دیگه هیچ چیزی نمیگفتن، میگفتن بابا رفاقتمون از بین میره، این عیش ما حالا در سر، طمع داشتن که بالاخره رفاقت ها باقی بمونه. سر حق معامله میکرد، بعد خدا کارشون رو به اون فلاکت کشوند، به اون ذلت کشوند، نابودشون کرد. تعارف نباید سر حق کرد، همه بی تعارف بشن خیلی خوب میشه. البته یه بحث بسیار مهمی اینجا وجود داره که باز انشاءالله بعداً باید بهش بپردازیم، و اون فرهنگ سیاسی جامعه است در بخش‌های مختلف، نه خود سیاست، خود جریان قدرت، که دولت میاد که عوض میشه، این دولت اون دولت، من اصلا با اون بحث ندارم. یه نقاطی اونجا وجود داره که قطعا باید اصلاح بشه، همه باید وایسن، خصوصا این دانشجو باید وایسن کمر ببندن، کسی به این اهمیت نمیده و این درد بنده، اینجا اومدم خدمت شما گزارش بدم، منبر با کلاس آموزشی فرق میکنه، فرقش یکی از فرقای مهمش اینه که دردی که همین الان باید درمان بشه و احیانا اکثرا یا خیلی ها بهش بی اعتنا هستن، در مورد اون صحبت کنیم، منبر فلسفش اینه. و الا ما بخوایم قصه 2000 سال پیش بگیم و قصه های خوب و بد این ور اون ور عالم بگیم که همین الان به دردمون نخوره، این منبر نیست، این میشه کلاس آموزشی. ارزش منبر از کلاس آموزشی بالاتره. اونم تو عاشورا، تو محرم، بعدن به اون خواهیم پرداخت که به دلیل یک نقص عمده در فضای فرهنگ سیاسی نمیشه راحت حرف زد. تا حرف بزنی که حالا من انتقام خودم رو خواهم گرفت، چه کسانی این فضا رو اینجوری کردن؟ آقا تو اهل اون خطی؟ آقا تو اهل این خطی؟ آقا تو اینجوری هستی؟ آقا تو بابا بذار آدم راحت حرفشو بزنه. آقا تو یک کلمه این انتقاد کردی، میخوای اینو بزنی؟ آقا میخوای اینو گردنشو بزنی؟ آقا نه، و گردنشو نمیخوام بزنم، میخوام پاشنشو بزنم. مثل میرو گردن زودی نه. تو رو خدا بذارید اینجا ما راحت صحبت کنیم. من از دانشجوی دانشگاه امام صادق انتظار ندارم. ما بارس پارسال اینجا بحث میکنیم. آقا شما فلان گروه زدی؟ آقا شما، آقا من میخوام بزنم، آقا میزنم. چرا ژورنالیستی برداشت میکنی؟ فضای ژورنالیسم سیاسی ما نیش زدنه، کنایه زدنه. کنایه نداریم ما. آقا این میخواد زیراب اون یکی گروهو بزنه، این یکی نه، اون یکیش زیراب این یکی گروهه. چه فرنگیه؟ نمیشه آقا ما از چپ و راست و جنوب و شمال و اینا بگیم این تو این یه دونه ای به تو بردار، تو هم یه دونه ای به تو بردار، تو هم یه دونه ای به تو بردار، تو هم یه دونه ای به تو بردار، تو این حسنتو تقویت کن، تو هم یکی حسنتو تقویت کن، تو هم یکی حسنتو تقویت کن. نمیشه اینجوری حرف زد. یه روزنامه گیر برید اینجوری صحبت کنه. این تو فضای ما هست، اصلاحاتو به تأخیر میندازه. نه ما اصلا به این حرفا کاری نداریم، همشونو دوست داریم. صبح بود، کجا بود، من یه جای عرض میکردم در یک جلسه، نه همین عصر بود در قم، خدمت دوستان خودم عرض میکردم، میگفتم برید سران منطقه رو ببینید، احزاب پلید اروپایی رو ببینید، شدت وابستگی سران سیاسی غرب رو ببینید، شدت بزدلی و نامردی اونها رو ببینید، بیاید تو مملکت خودمون از چپ و راست هر چی آدم سیاسی پاشو ببوسید، شکر خدا بکنید. به اقتضای اون بحث داشتم عرض میکردم، والا به خدا ما نمیدونیم تو چه مملکتی داریم زندگی میکنیم. این به این معنا نیستش که البته اصلاح رو، من همه حرفا رو شبای قبل زدم، رشد از داشته ها شرط اول حرکت و متوقف نشدن شرط دیگر حرکته، هر دو تاش هست. بعد شما در مقام اصلاح که قرار میگیرید باید به یه سری سری داشتم انگیزه سازی میکردم، بذارید این روایت رو برای شما بخونم، که یکی این که ما تعارف نداشته باشیم، دوم این که باید پیگیری کنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید صابروا علی صلاح المؤمنین، پیگیری میخواد اصلاح، ول نباید بکنی مثل بنی اسرائیل که یه بار نهی از منکر میکردن. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه خیلی ها بدونن گوشی دستشون بیاد، کلید اصلاحات معنوی برای حفظ و ارتقاء روح انقلاب و روح اسلام در این کشور اگر به صورت یک امر فرهنگی در بیاد، کلید داران اون که همین جوانها خواهند بود دیگه ول نمی کنن، ادامه میدن. گفتم اونو درستش کن. پیگیری میخواد. صابرو یعنی پایداری کنید. اصلاح پایداری میخواد. من کمال سعاده، امیرالمؤمنین باز به عنوان مصلح کل که درد اصلاح در دل او قرار داره، می‌فرماید من کمال سعاده از سعی و فی صلاح الجمهور یا فی اصلاح الجمهور، هر دو عبارت آمده. سعی میخواد، زحمت میخواد. بعدم پاش میشین رو بنز رو پاش بایستی بگه، نمیشه. آقا با آدم خبر میدم فلان جا جینه. ده جور آدم باید وقت بگذاره، پیگیری کنه، آیا واقعا این عیب اونجا بوده، این تو این کارو به این دلیل کردی، گفتگو کنه، رایزنی کنه، تشکیلات را بندازه. مگه به این سادگی هاست هر کی به هر چیزی متهم بخوای بکنی؟ بعد سعی میخواد. سعی یعنی یک تلاش سخت گیرانه، پیگیرانه و مداوم. اینجوری اصلاح رخ میده. برای اینکه به اصلاح بپردازیم البته یک قدم ابتدایی دیگه باید برداریم و اون این هستش که شاخصهایی رو که واقعا وجود داره، یعنی ائمه هدا فرمودن، شاخصهایی که واقعا مهمه، یعنی تو قرآن هست. این فکر کنید، من فکر نکنید من تعصبیم، میگم هرچی خدا پیغمبر گفتن بقیهش نه، چون میدونم مهمترین چیزها رو بهش اشاره کردن، خب میگم خدا و پیغمبر. و الا ما میخواییم به عقلمون رفتار کنیم. عقل ما میگه تو نمیتونی از کنار حرفای امیرالمومنین ساده رد شی. عقل ما میگه تو نمیتونی از کنار قرآن راحت رد شی. حتما قرآن برای الان تو راهنمایی داره. عقل ما میگه. ما کاملا عقلانی میخواییم عمل بکنیم. اگه تو دانشگاه هامون هم درس میخونیم رشته های علوم سیاسی، حقوق، مسائل اجتماعی رو، مسائل دیگر رو پیگیری میکنیم، عقلمون داره میگه. اونجا هم اگه به تجربه ها اتکا میکنیم بازم با تایید عقلمونه. عقلمون رو به کار نندازیم، تجربه ها هم رهزنن، گاهی به ما راه اشتباه نشون میدن. مثل بعضیا که تجربه ها رو تو علوم دانشگاهی که از غرب اومده بهش تأسی میکنن، 2000 عقلشون رو به کار نمیندازن که بابا فلان قاعده مال جامعه تو نیست. حالیت فلان جا قاعده تو روانشناسی اجتماعی، توی مباحث اجتماعی و سیاسی مال یه جامعه وحشی غربیه، مال جامعه تو نیست. عقلشو به کار نمیندازه، بعضی عقلشون به کار نمیندازن. میگه آقا علوم سیاسی اینو میگه. علوم سیاسی چی میگه؟ مثلا اگر دموکراسی میگه، از تو دموکراسی هم چی شغالایی در میان؟ مگر اینکه بگی خب دموکراسی هم در هیچ کجای عالم اجرا نمیشه. ببخشید، مردم فرانسه همه صهیونیستن؟ رئیس جمهور صهیونیست پیدا میکنن؟
عیبش هم بگو دیگه. هم خوبه علم داشته باشه، عقلم خوبه داشته باشه. عقلم خیلی خوبه، بد نیست، مفیده، گاهی لازمه. ما اگه کسی بدون عقل بیاد به متون دینی ما مراجعه کنه، تکفیرش میکنیم، تحریمش میکنیم. بگه قال الصادق علیه السلام بدون عقل بگه، بگه قال رسول الله بدون عقل بگه. ما نداریم الان این مسلک وهابیت که کمر دین اسلام رو داره میشکنه، چهره اسلام رو در همه جهان داره خشن نشون میده، حال همه رو از دین داره به هم میزنه. کی اهل سنت اینجوری بودن؟ کی اهل سنت انقدر به امامان ما، به قبورشون بی احترامی میکردن؟ 1200 سال در دل جوامع اهل سنت قبور مطهر اولیاء خدا، ائمه هدا، غیر از ائمه هدا، عالمان محترم بوده. از کجا رسیدن اینا این رفتار رو دارن انجام میدن؟ 1200 سال همه سنی ها حماقت کردن، بعد الان وهابیت عقلش رسیده؟ نه بابا، اینا مال خودشون نیست، اینا دستشانده چیز دیگه ای هم. الان اینا چجوری دارن برخورد میکنن؟ بدون عقل با کتاب برخورد میکنن، مثل خوارج. بدون عقل با سخن رسول خدا برخورد میکنن. عقلشو که به کار نمیندازه، تحجر به الفاظ پیدا میکنه. تحجر حوزه و دانشگاه نداره، دین و دنیا نداره. بعضی متحجرن، دوست ندارن عقل، عقلشونو به کار بندازن. عزیزم فکر کن، هر سخن جایی و هر نکته مقامی داره، این مال توه. این که ما میگیم که بریم سراغ اهل بیت، بریم ببینیم اهل بیت چی میگن، شاخصهای اصلی رو چی معرفی میکنن برای صلاح جامعه، عقلمون میگه بریم. و بعد با عقلمون هم فکر میکنیم این چی داره میگه. آقا شما باید برید علوم سیاسی بخونید. حالا تو که نمیدونی من خوندم یا نخوندم، از افه اومدنم خوشم نمیاد، اصطلاحات بلغور بکنم تا سخنم معتبر بشه. نه، بنده بچه طلبه ای هستم که اگه درسی از اون درس ها خونده باشم که اونم اطلاعش رو از دالی نمیدم، با اون کسب وجاهت نمی کنم. مردم عمامه سر من میبینن میگن تو حرف امام صادقو بزن. و اینقدر مردم ما فریخته هستن که نمیگن کسی که قال الصادق علیه السلام بلده نمیتونه تو سیاست حرف بزنه. خیلی شورشون مردم ما بیشتر از این حرفا میرسه. نه مردم ما، روشن فکرای ما هم اینطورن. اساتید دانشگاه خودش تخصص اون رشته رو داره، دکترای اون رشته رو داره، میگه تو نهج البلاغه تو کلمات امیرالمومنین چیزی در این زمینه هست؟ باریکلا. ببین آدم عاقل فهمیده، میگه من از نظر دانشگاه این علومو خوندم، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل اجتماعی امیرالمومنین چی میگه؟ اینو از تو طلبه بپرسم، من وقت نذاشتم برم حوزه اینا رو بخونم، تو بگو. چرا قشنگه این اون وحدت حوزه دانشگاه است دیگه. بعد حوزه دانشگاه یعنی عقل حکومت کنه، نه علم متحجرانه در هیچ بخش. متحجرانه با معارف دینی هم تو برخورد بکنی، میگی ان الحکم الا لله، باش امیرالمومنین، میگی تو قرآن گفته. آقا تو قرآن گفته فقط خدا حاکم باشه؟ عقلتو به کار نندازی، یعنی نتیجه میشه که باید امیرالمومنین رو بکشی. لذا ما همیشه میگیم منبع دین ما دو چیزه، وحی، عقل. روایات رو هم به وحی منتقل میکنیم. خب دیگه اینا تذکراتش وقتی لازمه دیگه، اگه گاهی از بحث خارج میشی. برگردیم به این، که اولین شاخصی که باید در جامعه دنبال بکنیم چیه. داشتیم میگفتیم که اصلاح بخواد در جامعه صورت بگیره، قبل از این که ایبا رو ببینیم، قله های مطلوبیت رو باید ببینیم. بازم دوباره یکمی خاکی برم. یکی از مشکلات ما اینه که تو خیلی جاها رایجه، به صورت حالا اشتباهی غلطی، میگن اول بریم آسیب شناسی بکنیم. آخه تو آسیب چه میدونی چیه؟ چی آسیبه؟ شهید مطهری اون داستان رو میگفت، یه روستایی همه تنشون رو میخاروندن، یه نفر که تنشون نمیخارون رفت گفتش که ببین شما چرا همه تنتون رو میخارونید؟ مریض پوستی دارید. یاد زمن این که داشتن تنشون رو میخاروندن، گفتن ای راستی تو چرا تنتو نمیخارونی؟ آقا بندازیدش، این مریضه مثل این که. گوه آقا من مریضه، گوه ما مریضیم همه، تو سالمی؟ گوه آقا خواهر روستاتون در بده، اینجوری نیست، انداختنش تو حوض آب، هی میزدن میشستنش تا این مریضیش خوب بشه. میگو بابا من مریض نیستم. گوه میشه ما همه مریض باشیم؟ سلامت رو از کجا باید تشخیص بدیم؟ اجمالاً بدون نگاه به وضعیت مطلوب میشه یه آسیب شناسی کرد. بله اجمالاً. ولی ببین موقتی کار نکن، اساسی کار کن. جامعه درست چه جامعه‌ایه؟ اول من بگو، بعد من فاصله‌مو با اون جامعه بسنجم، یکی یکی بریم جلو. خب آقا در این کلام امیرالمؤمنین از جامعه خوب سخن گفته شده، کلامی که دیشب براتون خوندم. در این جامعه مطلوب یه شاخصی وجود داره، شاخص محوری، شاخصهای دیگه هم هست که فکر کنم شبهای بعد بهش برسیم انشاءالله اگه خدا خواست. اگه خدا خواست می فرماید کذالک عز الحق بینهم فقامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل و جرت علا ادلالها از سنن و سنتهای الهی بر توی همچی جامعه جاری خواهد شد. اون کلمه اولش رو کار دارم، کذالک عز الحق بینهم. وقتی رعیت، حاکمان، خواص صالح بشن، این رابطه های متقابل تنظیم بشه، یک وجه مشترک برای همه امیرالمؤمنین ذکر میکنه. این شاخص، شاخص مشترک جامعه و بفرمایید خواص جامعه در صدر جامعه و دولت مردانه. حق بینشون رواج پیدا میکنه، ببخشید حق بینشون عزیز و گرامی میشه. عز الحق یعنی این که در فرهنگ جامعه، در فرهنگ سیاسی جامعه، در فرهنگ معاشرت جامعه حق محترمه. کسی پاشو رو حق بگذاره، همه میگن ببین داری نامردی میکنی، پا رو حق نذار، انصافو کنار نذار. یه روزنامه ای اگر مال یه حزبی بود به اقتضای حزب خودش که مخالف با یه حزب دیگه ای، درسته؟ در انتقاد از اون حزب پا رو حق گذاشت، هممون الحمدلله والمنه از نعمت عیب و ایراد برخوردار هستیم، در این هیچ تردیدی نیست، هیچ شک نکنیم، هممون الحمدلله هستیم، این نعمت رو داریم و میتونیم از همدیگه انتقاد بکنیم، در این تردیدی نیست. اگه در هنگام انتقاد پا روی حق گذاشت، از کنار این روزنامه نباید عبور کرد. نخبگان جامعه باید برن جلسه بگذارن با سران اون روزنامه، بگن چرا حرف مفت میزنی؟ این حرف مفت زدن رو تو جامعه رواج میده، این حق رو ذلیل میکنه. چرا؟ حق این نیست. ببین صبر کن، صبر کن. عز الحق بینهم، وجه مشترکی که بین جامعه در طبقات مختلف باید وجود داره، حق باید عزیز باشه. درست حرف بزن، هرچی دلت بخواد نمیتونی حرف بزنی. نه من جهتگیری ها مشخصه، حالا ممکنه یه خوبی هم داشته، من وظیفه ندارم خوبی هاشو بگم. تو غلط میکنی وظیفه نداری خوبی هاشو بگی، چه حرف مفتیه میزنی؟ تو بیجا میکنی، تو داری فرهنگ جامعه رو فاسد میکنی، تو چرا دقیق حرف نمیزنی؟ به یکی از دوستان گفتم تو چرا بالای روزنامه نوشتی دانستن حق جامعه است؟ گفتم ببین تو تبلیغات چی هستی؟ استاد این کار هستی؟ منم این کارم. بار روانی منفی این کلمه رو میدونی چیه؟ دانستن حق جامعه است یه بار روانی منفی داره، یعنی آی مردم میخوان این حق رو ازتون بگیرن، من دارم دفاع میکنم. مریض این حرف رو میزنی؟ سرما خوردی؟ گفت چی بگیم؟ مگه دانستن حق جامعه نیست؟ گفتم چرا؟ صبر کن هنوز ایرادام تموم نشده. ایراد دوم این که بالای روزنامه بنویسید دانستن حق جامعه است، این استش که روزنامه قبل از این که محل اطلاع رسانی باشه، محل اعلام دیدگاهه. قبول داری اینو؟ گفت خب بله. گفتم پس بالای روزنامه بنویس اظهار نظر حق اندیشمندان جامعه است. خودت رو هم اندیشمند بدون، ما نوکرت هستیم. بعد میگم آقا این به حق نزدیکتره. خندید، گفت سخت میگیریم. ما بخوایم سخت بگیریم باید کیو ببینیم؟ مردم شما بگیریم. بخوایم منبر تو جامعه خودمون سخت بگیریم. الان از گفتگویی که بنده با اون دوست خودم انجام دادم چیزی نزدیک به 10 سال میگذره. صدام الان در اومده. بس دیگه، باید این جلو دیگه. چرا پر رو حق میگذاریم؟ تازه من بعد از حقم الان حرفای بعدی دارم. کار داریم الان. انصاف. انصاف. انصاف چیه؟ صبر کن. آقا اینو همین شب بگو ننداز برای بعدن. چه وقتی فوت کردی؟ راضی باشی از خودت. بگی خدا من همه حرف رو زدم. انصاف. ای خدا یاد جبهه ها به خیر. ما توی ایام جنگ طلبگی میکردیم. دیگه حالا طلبه ها شهید شده بودن مثلا، یا طلبه حسابی گیر نیاورده بودن دیگه. حالا اینجوری دیگه، شما سخت نگیر. رزمنده ها متواضع بودن مثل شما که بنده رو تحمل میکنی. خبری نبود و الا. بعد خب من باید حرف میزدم. بچه ها به من میگفتن که حاجی مثل این حاجاها که از تهران میان اینجا 2 روز به ما سر بزنن، هی میگن ملائکت الله زیر پاتونه و نمیدونم چی و چی، تحویل نگیری ها. ای بگو ما اصلاح بشیم. خیلی به خدا قسم یکی از بچه ها منو گرفت گفتش که دیگه برجک نمیزنی. گفتم بابا من روم نمیشه. یکمی سخت صحبت میکردم، بچه هم گریه میکردن، زجه میزدن. گفت من چیکار کنم؟ تو باید برجک بزنی، موعظه کنی ما رو، موعظه زخم داره. گفتم من روم نمیشه، اینا 1000 کیلومتر از من جلوترن. مثلا روم نمیشه به اینا از گل نازکتر بگم. یه گروه از گردانمون شهید شده بودن، من لالمونی گرفته بودم. تو داشتی اینا رو موعظه میکردی؟ تو خود آدمی؟ دیگه نمیتونستم حرف بزن. گفت باید حرف بزن، تو چیکار داری؟ گفتم نمیتونم. گفت پس ما میریم تو چادر، 2-3 نفر رو هستیم، هممون پوست کلفت شدیم. رفقا هم نظرشون این بود، تو بیا برای ما موعظه کن. گفتم حالا مهمونیه میام. رفتیم نهار رو داشتیم میرفتیم، گفتم چی بگم حالا من موعظه کنم؟ به خدا سخته برام این خاطرات رو تعریف کنم. برگشت گفت که یه روایت داریم که بعضی از کشته شدگان در راه خدا در واقع شهید نیستن. خدا روز قیامت اینها رو با صورت به صحرای محشر میکشه، به جهنم میاندازه، چون خودشونو شهید جا زدن، چون به قصد دیگری اومدن جنگ. اونو بگو. گفتم نه بابا اینو که دیگه اینجا نمیشه گفت. اینجا که این حرفا نداریم که. آه اون مال منافقین صدر اسلام. گفت تو چی کار داری؟ تو بگو روایت. گفتم آقا اینو که بلدی؟ گفت شنیدنش چیز دیگه، تو بگو محکم بگو. آقا تو رو خدا هیکلدار بود، من نمیتونستم پسش بر بیام. گفت حاجی میای اینو میگی. ای خدا، اسمش هم حسین بود. حسین تو خودت شاهدی، دیدی قصه شدی، دیدی قصه شدی. حسین تو میدونی من چند بار قصه تو گفتم؟ این ستاره ها کجان؟ رفتم تو چادرشون تو کرخه شروع کردم. روم هم نمیشه، اینقدر به هم رو داد. شروع کردم موعظه کردم، هان بترسیم، یه وقت مبادا آقا اینا گریه میکردن و من اینا رو نگاه میکردم. خدای تو چه بنده هایی داری؟ تو عملیات کربلای 5 فرمانده دسته بود، فرمانده گروهانشون به من تعریف میکرد، میدونی حسین چجوری شهید شد؟ گفتم نه. گفت بهش گفتم یه آرپیزم بفرست جلو تانکا، بفرست جلو تانکا، این بره که بره دیگه. دیدم حسین یه آرپیزی خودش برداشت اومد، گفت دستمو به تو سپردم. گفتم نه دست دارو نگردار. گفت ببین من این فرصتو از دست نمیدم، جمع شدیم همه کنار همین، خودت اداره میکنی کارو. الان من یه فرصت گیر آوردم، وسط بیستم منو تنها بزنن مثل حسین. 2 دقیقه بعد اگه جنگ تموم بشه من این فرصت رو از دست دادم. میگه رفت و بدنش دیگه بر نگشت. فضای جبهه اومد؟ تو اون فضا این حدیث رو میخوندیم که معلوم بشه اگه کسی گوه آقاشون بیرا حرف زدن و باب نداره این دیوونگی کرد، این یاد جبهه افتاد، هر وای دو جبهه رو داشت اینجا میزد، اینجوری ما رو معاف کن، دفاع کن از ما. قبل از این که این روایتی که تو جبهه با هم دیگه میخوندیم رو بگم، یه روایت دیگه برات بگم. حضرت موسی علی نبی نا و آله و علیه السلام میفرمودن که، یعنی در روایتی هست، با خدا سخن می گفتن، خدایا مقام آخرین امت، آخرین امت آخرین پیامبر رو به من نشون بده، خیلی ازشون تعریف کردی برای من، میخوام بدونم اینا مقام معنویشون چقدره. خداوند متعالم پاسخ دادن که یا موسی تو ظرفیت و توان رؤیت و شهود مقام معنوی امت آخرین پیامبر رو نداری. گفت خدایا به اندازه ظرفیتم نشون بده، خیلی دوستشون دارم، میخوام اینم اینا چقدرن تو انقدر تعریفشون میکنی. خدا فرمود خب پس من به اندازه ظرفیتتو نشون میدم. پرده رو زد کنار، فصعق موسی، موسی افتاد بیهوش شد. فلما افاق به هوش اومد گفت خدا اینا دیگه کیان؟ اینا چجوری به این مقام رسیدن؟ چی دارن که ماها ظرفیتشو نداریم؟ و خدا فرمود برجسته ترین ویژگی که امت آخرین پیامبر دارن که اونا رو اینقدر بالا میبره اینه. چیه؟ فرمود ایساره، اینا ایسارگرن. من از ایسارگران ارجمند البته تقدیر که چه عرض بکنم، خاک و کف پای اونا هم نمیشم، باید اون رو تخم چشمام بگذارم، ولی از ایسارگران ارجمند خواهش میکنم که کلمه ایسار رو فقط مال خودشون نگیرن، بیارن ما یک کمی میخوایم ببریم تو سیاسیون ببینیم یه دردامون دوا میشه، تو خواص و نخبگان جامعه مشکلاتمون حل میشه. تا میگیم ایثار یاد جنگ نیفته، ایثار جاش اینجاست نه اونجا. اتفاقا حضرت امام یه بار فرمود چرا شما به شهدا میگید ایثار کردن؟ ایثار جان مال خودش نبوده، مال خدا بوده داده. ایثار بین مؤمنینه، یه چیزی من داشته باشم به خودم بیشتر بچسبه بدمش به تو، بعد به تو بچسبه به من چی نرسه، این میشه ایثار. حضرت امام فرمودن که نگید شهید ایثار میکنه جانشو به خدا، شهید مثلا ایثارگران ما به ما یه لطفی میکنن جای ما میرن، به ما ایثار کردن. وقت اون روایت که اونجا میخوندیم چی بود؟ بچه ها نوبت گذاشته بودن برای ظرف شستن و کارهای خدمات و اینها که هیچکی حقش ضایع نشه. آقا خوبه؟ برای که من دلم نشکنه بگو خوبه. خوبه آقا؟ خوبه. خوبه نوبت گذاشتن. آقا ما هم می‌خواستیم این بچه‌ها یه عیبی پیدا کنیم بریم برجک بزنیم دیگه، چیکار کنیم؟ چه خاکی به سرمون بریزیم؟ آقا این حدیث رو دیدیم، رفتیم بالای منبر بهشون اینجوری گفتم تو همون عمل قبل از عملیات کربلای 5،
بشنو لذت ببر، جوان هم حسرتشو بخورن، آرزو بکنن، انشالله پای رکاب حضرت یه میدان نبرد درست بشه، بریم بیت المقدس رو آزاد کن. وقتی تو اینقدر بیخیال باشی، نه اینقدر بیخیال باشی، اگه بیخیال باشی، بیخیال نیستی، اگه بیخیال باشی شهادت رو نبرده در راه خدا نخواد که آقا رو نمیفرسته که. ببین لذت ببر، حسرت بخور، بلکه آقات بیاد، تو هم توفیق پیدا کنی بری جبهه. چی شد آقا؟ اینا صرفاشون رو بالمناسبه تقسیم میکردن، برنامه‌ریزی میکردن. بنده طلبه سبب و تقصیر مأمور بودم، حسین آقا دیدی چیکار کرد؟ منو یقه گره و من به هر شب یه عیبی بگم. گفتم بچه ها من زمان جبهه های فتح المبین و بیت المقدس یادم نظمی در کار نبود در ظرف شستن. ظرفا رو توی چادر 12 نفر، 20 نفری، توی سنگر 5 نفر یا چند نفری، هر کی فرصت پیدا میکرد میدوزید از بقیه میرفت میشست. چی شد یه دفعه اون ایثارگری تبدیل شد به انصاف؟ چند تا تنبل اومد تو رزمنده ها مثلا، بعد چند نفرم ناراحت شدن از ایثارگری عده‌ای برای دیگری. این گروه وسط جامعه رو ببین، یه گروه ایثارگر بودن، همه فدای همدیگه میشدن، رخت و لباس های همدیگه هم میدوزیدن میشستن، بعد چند نفر تنبل اومدن اینجا دیگه کار نمیکردن، اونا کار میکردن. از اون کسانی که ایثار میکردن یه گروه دو گروه شدن، یه گروهشون ضعیف، یه گروهشون قوی. گروه قویه حرفی نداشتن، گفتن نوکرشون هم از این تا آخر هم ضرباشون میشوریم. گروه ضعیفه گفتن نه نمیشه که ما همش بشوریم اونا بخوابن، نظم آقا. دیدی چجوری آدم خراب میشه؟ سیر رو دیدی؟ قاعده سا، یه قاعده عجیب غریبه. بعد به بچه ها گفتم که چی کار میکنید نظم ایجاد میکنی؟ در میری از ظرف شستن، تو میدونی ظرف میشوری، ظرف کیو میشوری؟ یه از اینجا به بعدش دیگه مال الان نیست، ولی میگم به خاطر یه دوست دارم بگم، تو ظرف سرباز آقا امام زمان علیه السلام میشوری، پس باز شهید میشه. تو میتونی انگام ظرف شستن خودتو به خدا نشون بدی، بگی خدا من نگاه کن یبن الحسن، من ظرف کیو دارم میشورم؟ منو دوست نداری؟ از اینو میذاری به نظم خودتو محروم میکنی؟ بپر بردار ببر. چند روز بعد چه جلساتی بود اونجا، همه حرفا رو اجرا میکردن، خیلی جالب بود. اصلا من نمیبینم یه چیزی رو، چقدر ساده بودن ها، همه رو اجرا میکردن. از تبلیغات لشکر اومدن با یه دوربین عکاسی، مثل الان نبود که دیگه ریخته باشه همینجوری. بابا آقا اینجا چه خبره؟ اومد تو چادر تبلیغات که مثلا ما بودیم، گفتم والا چی چه خبره چه جهت؟ گفت من شنیدم اینجا دم ظرف شستن قوقاییه. گفتم والا من در جریان نیستم چی شده. گفت اینجا پیچیده تو لشکر، اینجا گریه میکنن پای ظرف شستن، مناجات میکنن، تنهایی میرن، یه حال و هوای. گفتم ها اینو داریم که اینجا تو گردان ما دیگه اون عنوانا دیگه نیست، میذاشن شهردار خادم الحسین. اینجا بنا شده هر کی تونست بیشتر از دیگری. روایتش چی بود؟ روایتشو نگفتم هنوز. عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. مؤمنین با یکدیگر با ایثار برخورد کنن، با دیگران با انصاف برخورد کنن. من اینجا کلمه حق رو گفتم به عنوان یه شاخص عزیز و گرامی باشه. این حق یه وقت شما رو فراری از ایثار نده. حق آقا مچ بگیرم خرابت کنم؟ من گفتم کسی رو خراب کن مگه؟ حق آقا یه عیب داری با همون یه دونه عیب همه خوبیات رو نابود کنم؟ بابا تو بلد نیستی مثل این که به حق رفتار بکنی. بعضی ها فرصت براشون پیش بیاد به حق رفتار بکنن، اول با حق گردن حق رو میبرن. گردن حق رو میبرن.
من به خدا داد زدن برای سینم ضرر دستن صدا ندارم، نمیخوام داد بزنم، ولی داد آدم در میاد. بعضی ها بهشون میگه حق، اول با حق، خدا نکنه گیر بعضی ها بیفته یه عیب به حق پیدا کنن، بیچاره میکنن آدمو. عجیبن بعضی ها. حق باید عزیز باشه، میگه آقا تو گفتی حق باید عزیز باشه، بیا اینجا بیرم یک رسوایی به پا میکنه، کاش نگفته بودیم حق عزیز باشه. اینجا یه دونه باطل، باطل یه دستمال قصری رو آتیش میزنه. مثال بگم و بریم کربلا نفس تازه کنیم. پیامبر گرامی اسلام غنایم رو اومدن تقسیم بکنن، بیشترش رو به مردم مکه تازه مسلمون دادن، که تو این مکه تازه مسلمون افرادی مثل ابو سفیان و نمیدونم کی و کی بودن، کمترش رو به اهل مدینه دادن. یه دفعه اومد طرف شروع گفت یا رسول الله چرا به حق عمل نمی کنیم؟ آقا اونیا به عدالت نیست، خودت به ما عدالت رو یاد دادی. اینا کسانن که آداب حق پرستی رو بلد نیستن. ببینی؟ میدید پل سراد از مو نازکتره؟ چون پل سراد از مو نازکتره، یه ذره این ورمار باشی میفتی، حرف دادن در مورد صراط مستقیم هم خیلی سخته. میبینید من این چند شب چقدر سرم شکنجه میشم؟ میخوام مسائل اجتماعی روزمونو مطرح کنم، این ورش رو میگیرم، این ورش رو میگیرم، اونو تذکر میدم، اونو تذکر میدم. دیدی؟ مثل کسی که چوب میذاره رو شونش که وقت این ور نیفته، این ور نیفته، این ور رو وزنش رو سنگین میکنه، این ور برگرده، گرفتاری مونه دیگه. این کمیش هم مال فضاست، راحت، قشنگ، دقیق، منصفانه. تو رو خدا با هم سیاسی برخورد نکنیم. سیاسی به معنای رایجش که بعضیا باب کردن ها، بریم راحت مسائل اجتماعیمونو بررسی کنیم، بریم جلو. بعد پیامبر اکرم یه نگاهی کرد و گفت من به عدالت رفتار نمی کنم. حالا شاید مصلحتیه، حکمتیه، آخه اگه رسول خدا اینقدر امین نباشه. یه نگاه دیگه کرد. میدونید اولیاء خدا نگاهشون پله‌ایه دیگه، نگاه عادی دارن مثل ماها، یه نگاه دیگه میکنن، نگاه میره جلو، همشو میخونه، همشو خوند. بعد بهش فرمود تو یه روزی با همین اخلاقت، با همین منشت، با همین طرز تفکرت به حکم قرآن جلوی علی ابن ابی طالب میستی. این شد رئیس گروه خوارج. حق پرستی هم آدابی داره. بریم کربلا. مهمترین آداب حق پرستی میدونید چیه؟ شرحش بمونه برای فردا شب، ولی برای روزه یه مختصر بگم. مهمترین آداب حق پرستی اینه که بلدی کتک بخوری صدات در نیاد، بلدی مظلومیت برای حق تحمل بکنی، هم طرفداری از حق بکنی، هم محروم بشی، خودت هم چیزی گیرت نیاد. از اینجا به بعد سخت میشه. بلدی حق مدار باشیم. یا ابا عبدالله، این ابا عبدالله الحسینی که میبینید، خواهش میکنم ازتون مادرش فاطمه زهرا رو هم ببینید، امیر المؤمنین رو هم ببینید، امام حسن مجتبی علیه السلام رو هم ببینید، همشون رو ببینید. اینا یک مجموعه واحدن، کلهم نورون واحد. فقط اون لحظه رو نبین حسین شمشیر کشید، انقدر این خانواده شمشیر نکشیدن و تازیانه خوردن. بیا بریم تو کوچه های بنی هاشم به جاشو نشون بده. انقدر این خانواده، اینقدر این خانواده مظلومیت کشیدن، مظلومیت کشیدن.
امام حسن مجتبی علیه السلام رو حداقل ببین وقتی امام حسن رو میبینی. این دو بزرگوار یکی‌اند. دو جلوه‌اند در دو موقعیت. وقتی حسین رو در میدان جنگ میبینی، در گودی قتلگاه میبینی، همونجا امام حسن رو ببین که پای منبر معاویه نشسته داره قرارداد صلح امضا میکنه و معاویه کسی رو فرستاده جلو امام حسن مجتبی دشنام به امیر المؤمنین بدن و او به خاطر جامعه صبر میکنه. دوستانش که آداب حق پرستی رو بلد نبودن میمادن میگفتن یا مذل المؤمنین تو ما رو ذلیل کرد. اگه بگم چه کسانی میگفتن اسماشون رو ببرم انقدر بد میشه. یه نفر از دوستان اهل بیت بود ناراحت شده رفیقاتی کرد. آیین داره، حق پرستی آیین داره. اونم تو جامعه دینی حق پرستی با ایثارگری ممزوج بشه چه معجونی خواهد شد. خیلی عجیبه. اینه که هیچ کس بهش نمیرسه. آقا این تیکه های اوج سخنان چرا تو روزه میگی؟ خب روزه اوج معارف ماست دیگه. خب همینه دیگه. لا اله الا الله. اینا اینقدر دردناکه فقط وسط دادهای شما میشه زد. آدم دل داره دیگه. ما آهن که نیستیم عزیز دلم. لا اله الا الله. وقتی امام حسن داشت قرارداد و امضا میکرد یکی از دوستانش اومد گفت ای امام حسن ببخش من اینجوری میگم، بذار این دوستات هم درد تو رو بکشن. گفت ای امام حسن کاش هم تو مرده بودی هم من مرده بودم، این صحنه رو نمیدیدم. بعد امام حسن میدونید چجوری باش برخورد کرد؟ هیچی بهش نگو. یه وقتی یه بار ایشونو تنهایی گیر آورد کنارش کشید. من این تیکش رو فکر میکنم اینجوری بوده، خودم فکر میکنم. آروم سرش رو پایین انداخت، صداش رو پایین آورد، یه جمله بهش گفت. از کجا میگی سرش رو پایین انداخت، صداش رو پایین آورد؟ از شیوه اهل بیت میگم. بهش فرمود ببین اون روز اون حرف رو زدی، میدونم ناراحت بودی، بخشیدمه. ولی آدم به امام زمانش هیچ وقت اینجوری حرف نمیزد. آدم اینجوری حرف نمیزد. ای امام حسن. خیلی امام حسن دلش تنگه با. خیلی دلش آتیش گرفته ها. این که میبینیم تقدیر این گونه رقم زد جگرش به سوزه، این مال جگر سوخته روحش بودا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. من همیشه توی همچی شبی تو محرم کم میارم، قاطی میکنم. منو معاف کنید، عیبامو ببخشید. همیشه یه جوری با حسرت حسین رو نگاه میکرد. حسین خوش به حال تو کربلا داری. من نمیتونم چی بگم. همیشه با یه حسرتی حسین رو نگاه میکرد. ولی کسی نمیدونست این امام حسن یه آتیشی تو کربلا به پا کنه. یه آتیشی به پا کنه. مال دل امام حسن. امام حسین با امام حسن چجوری بود؟ خوبه این مفیده. چند شب تو با این حرف کار داری. امام حسین اینقدر امام حسن رو دوست داشت، خودش که دل نازک بود و فداش بشن. حسین رو میشناسید شخصیتشو؟ امیدوارم نشناسیش. یا تو عاشورا یه دفعه تو رو محو کنن، غافل کنن و الا میمیری. اصلا حسین رو اگر بشناسی بگن حسین مثلا رفت مسافرت گریه میکنه، مسافرت رفته گریه میکنه، همجوری عشق میریزی، اینقدر گریه میکنی یا میمیری. میدونید چرا؟ چون اگه بدونی حسین چقدر دل نازکه، بهت بگن حسین از مدینه رفت مسافرت، میگی وای فدای دلش بشم، الان اینقدر دلش تنگ شده برای کوچه های مدینه. اگه بشناسیش بیچاره میشی. یه خبری هم بدم که فقط حسین و زینب میشناخدا. وقت روایت داره امام حسین گاهی به امام حسن نگاه میکرد، میرفت تو بحرش، عشقش بود، امامش بود، امامش بود، همینجوری عشق میریخت، گلوله های عشق رو صورت حسین میلغزید. امام حسن فرمود، روایت داره، حسینم چرا گریه میکنی؟ چرا گریه نکن، دل ندارم، گریه نکن اینجوری. وقت امام حسین عرضه میداشت، داداش یاد اون لحظه ای افتادم که به سم جفا زهر بهت میدن و جگرت آتیش میگیره. وقت امام حسن صدا میزد، حسین گریه نکن، تو خودت کربلا داری، من باید چی کار کنم برای تو؟ میگم خب دلمه دیگه، تو هم داداشمی دوستم داری، روزه نخونم، قاطی میکنم، خراب میکنم. حالا شما به من بگو وقتی عبدالله ابن حسن میاد رو سینه حسین میفته، عزیز برادر و امانت برادر میاد تو آغوش حسین جان میده، حسین چه حالی داره؟ هی سفارش میکرد خواهرم زینب دست این بچه رو رها نکن، این بچه از وقتی به دنیا اومده به من وابسته بوده، مواظبش باش.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.